با عرض سلام و صبح بخیر خدمت دوستان عزیز، ما جلسه دوم درس حقوق مدنی را داریم. جلسه گذشته آخرین بحثی که بررسی کردیم داشتیم اقسام حقوق را میگفتیم. در خصوص اقسام حقوق رسیدیم تا بحث عقد معوض و مجانی. عقد معوض و مجانی، خب دوستان صدا با اینها مناسبه؟ خب پس ما جلسه گذشته آخرین بحثی که داشتیم عقد معوض و مجانی را بررسی کردیم. خب ما جلسه گذشته بحث عقود معوض و مجانی را بررسی کردیم. بعد دیدیم که یک سری عقود اصطلاحا عقود گاه معوض و گاه بلا عوض هستند که سه تا عقد بود: عقد صلح و وکالت و عقد حبس. در عقود مجانی گفتیم میتوان شرط عوض درج کرد غیر از عقد عقود فرضاً به حضور شما که این چرا فرض میشه بزنید. عقود بلا عوض گفتیم که میتوان در عقود بلا عوض شرط عوض درج کرد غیر از عقد وقت. اینها رو ما جلسه گذشته مشاهده کردیم. این جلسه میخواییم بریم سراغ سایر تقسیم بندی هایی که در عقود داریم. یکی از تقسیم بندی هایی که در عقود داریم تقسیم بندی عقد به عقود یک تعهدی و دو تعهدی هست. پس یکی از تقسیم بندی ها تقسیم بندی عقد به عقود یک تعهدی و دو تعهدی. دوستان اول این تقسیم بندی را بیان کنیم و بعد ببینیم که چه تفاوتی با عقود معوض و بلا عوض داره. ببینید عقود یک تعهدی یعنی عقودی که فقط یکی از طرفین براش ایجاد تعهد شده، اما در عقود دو تعهدی برای هر دو طرف ایجاد تعهد شده. به عنوان مثال در عقد نکاح زن و شوهر وقتی با هم دیگه زن و مردی ازدواج میکنن برای هر دو طرف ایجاد تعهد میشه. پس عقد نکاح میشه یک عقد دو تعهدی. یا عقد جعاله، در عقد جعاله تعریفی که ما از عقد جعاله در قانون داریم چیه؟ تعریفی که ما از عقد جعاله در قانون داریم میگیم تعهد جاعل برای پرداخت پاداش، که اسم اون پاداش رو میگذاریم جعل، به عامل اگر عامل فلان کار را انجام بده. بنابراین جعاله فقط برای کی ایجاد تعهد کرده؟ فقط برای جاعل ایجاد تعهد کرده. پس یک عقد یک تعهدی هست. پس دوستان عقودی که صرفاً برای یک طرف ایجاد تعهد میکنن میشن عقود یک تعهدی، اما عقودی که برای هر دو طرف ایجاد تعهد میکنن میشوند عقود دو تعهدی. خب حالا اینجا یک سوال پیش میاد و اون این که آیا ما میتونیم بگیم عقود یک تعهدی همان عقود بلا عوضن و عقود دو تعهدی همان عقود معوضن؟ آیا میشه همچین حرفی زن؟ خیر، نمیتونیم بگیم عقود یک تعهدی همان عقود بلا عوضن و دو تعهدی همان عقود معوضن. چرا؟ دوستان، رابطه عقود یک تعهدی و دو تعهدی با عقود بلا عوض و معوض عموم و خصوص من وجهه. پس یک بار دیگه بگم، رابطه عقود یک تعهدی و دو تعهدی با عقود بلا عوض و معوض عموم و خصوص من وجهه. این که میگیم رابطه اینها عموم و خصوص من وجهه یعنی چی؟ من الان یک عقد یک تعهدی برای شما مثال بزنم که این عقد یک تعهدی بلا عوض هست. این امروز داره مراقبت کنه که این قد میشه اون قد میشه چه این داره کنه خب دوستان، حالا تا این بحث میشه من صحبت هم با شما داره دارم. ما یک عقد یک تعهدی مثال بزنیم که این عقد یک تعهدی، این مودم فکر کنم ضعیفه که قطع میشه، ما یک عقد یک تعهدی مثال بزنیم که این عقد یک تعهدی بلا عوض هست. خب این عقد یک تعهدی که بلا عوض هست به چه ترتیبی؟ این عقد یک تعهدی که بلا عوض هست به چه ترتیبی؟ به عنوان مثال، مثلا ببینید عقد آریه چیه؟ عقد آریه یک عقد یک تعهدی است. عقد آریه یک تعهدیه. چرا؟ چون برای مستعیر، برای کی؟ برای مستعیر این، شما درستش کنید این مدرسه، برای مستعیر این تعهد ایجاد میشه که مال موضوع آریه را به معیر بازگرداند. پس عقد آریه یک عقد یک تعهدی. آیا برای معیر یعنی برای آریه دهنده نیز تعهدی ایجاد میشه؟ خیر، برای معیر یعنی برای آریه دهنده تعهدی ایجاد نمیشه. برای معیر یعنی برای آریه دهنده هیچ تعهدی ایجاد نمیشه. خب من درست، بنابراین دوستان عقد آریه میشه یک عقد بلا عوض یک تعهدی. ببینید گفتیم که رابطه عقود بلا عوض و معوض با عقود یک تعهدی و دو تعهدی عموم و خصوص من وجهه. عقد آریه رو دارم مثالاش رو میزنم. عقد آریه یک عقد بلا عوضه. من مالم را به صورت بلا عوض به شما آریه میدم، بنابراین یک عقد بلا عوضه. عقد آریه که یک عقد بلا عوضه یک تعهدی هم هست. چرا؟ چون فقط برای مستعیر ایجاد تعهد میشه. چه تعهدی؟ مبنی بر این که هر زمانی من معیر خواستم مال را برگردونه. مدل ایراد داره چون فقط یه دونه خطش روشن. از من از این چیز میگونم بطه صدا نمید. خب نه اون پره، ولی اینجا یه دونه فرستنده انواجش خرام شد. اینجا یه دونه کار میکنه فقط. اینجا یعنی اون خطای چیز یه دونه شوشن. یه کسی اتفاقی میکنه خاموش کنه من نه موبایل ایراد داره نت ایراد داره چرا موبایل ایراد داره؟ چون موبایل اینجاست ولی این خطوط تن باشش یه دونش پره نه بزر به این بوده ما خب بسیم کنیم که نشه بگیم خب با عرض سلام مجدد خدمت دوستان، من مودم عوض کردم، امیدوارم که دیگه این مشکل پیش نیاد. من دوباره بحثمون را شروع میکنیم چون که خیلی قطع و قطع شد. ببینید دوستان، ما میخواییم ادامه اقسام عقود را بررسی کنیم. ادامه اقسام عقود، جلسه گذشته آخرین بحثی که دیدیم تقسیم بندی عقود به عقود بلا عوض و عقود معوض بود. این جلسه میخواییم تقسیم بندی عقود به عقود یک تعهدی و دو تعهدی را ببینیم. عقود یک تعهدی یعنی عقودی که صرفاً برای یک طرف ایجاد تعهد میکنه، اما عقود دو تعهدی یعنی عقودی که برای هر دو طرف ایجاد تعهد کرده. گفتیم آیا میتونیم بگیم که عقود یک تعهدی همان عقود بلا عوضند و عقود دو تعهدی همان عقود معوضند؟ گفتیم خیر. رابطه یک تعهدی و دو تعهدی با عقود بلا عوض و معوض رابطه عموم و خصوص من وجهه. یعنی بعضی از عقود یک تعهدی بلا عوضند و بعضی از عقود یک تعهدی معوضند. بعضی از عقود دو تعهدی بلا عوضند و بعضی هاشون معوضند. بنابراین رابطه عقود یک تعهدی و دو تعهدی با عقود بلا عوض و معوض رابطه عموم و خصوص من وجهه. چطور؟ ببینید دوستان، بعضی از عقود یک تعهدی بلا عوضند. به عنوان مثال عقد آریه، عقد آریه بلا عوضه، چون من به صورت رایگان به صورت بلا عوض به شما این اجازه را میدم که از مال متعلق به من استفاده کنید. اینش آریه. در واقع من معیر به صورت رایگان مال متعلق به خودم را به شما آریه میدم. پس آریه یک عقد بلا عوضه. و یک عقد یک تعهدی نیز هست. چرا یک تعهدیه؟ چون عقد آریه فقط برای مستعیر ایجاد تعهد میکنه. چه تعهدی؟ تعهد مبنی بر بازگرداندن مال. بنابراین عقد آریه یک عقد یک تعهدی است، چون فقط برای مستعیر تعهد ایجاد میشه مبنی بر بازگرداندن مال. برای معیر تعهدی ایجاد نمیشه. بنابراین آریه میشه یک عقد بلا عوض و یک تعهدی. خب حالا یک عقد معوض یک تعهدی مثال بزنیم، مثل جعاله. دوستان جعاله معوضه، چرا؟ من میگم اگه فلان کار رو انجام بدی این پاداش را بهت میدهم، پس جعاله یک عقد معوضه، تو فلان کار رو انجام بده تا من در ازاش فلان پاداش را پرداخت کنم، من فلان مبلغ جعل را پرداخت کنم، من فلان اجرت المسمى را پرداخت کنم. خب جعاله یک عقد چیه؟ یک عقد معوضه. در ازای کاری که قرار شما انجام بدی، من در ازاش این پاداش را، این جعل را به شما پرداخت میکنم. خب پس جعاله میشه یک عقد چی؟ عقد معوض. اما یک تعهدیه. چرا؟ چون برای شما یه عامل تعهدی ایجاد نمیشه، میگه آقا من دوست ندارم این کار رو انجام بدم، من نه این کار رو انجام میدم و نه دنبال پاداشم، نمیخوام. جعاله برای شما یه عامل تعهدی ایجاد نکرده، فقط برای من جائل تعهد ایجاد کرده. چه تعهدی؟ این تعهد که اگر شما یه عامل فلان کار را انجام دادی، من فلان جعل را بپردازم. پس شما میبینید بعضی از عقود معوض یک تعهدی هن. جعاله معوضه، چون در ازای کاری که شما یه عامل انجام میدی، من جائل اون جعله را میپردازم، ولی یک تعهدیه. چرا؟ چون فقط من جائل است که برایم ایجاد تعهد شده که بپردازم، برای شمای عامل ایجاد تعهد نشده. شما میتونین کار رو بگیم دوست ندارم، اصلا نه این کار رو انجام میدم نه جعلی میخوام. بنابراین میشه یک تعهدی. بعضی از عقود دو تعهدی بلا عوضن، مثل نکاح عوضینی در ازای یکدیگر قرار نمیگیره. مجموعه ای از تعهدات بر دوش طرفین میاد، تعهد نفقه، تعهد مهریه بر دوش مرد، تعهد پذیرش ریاست مرد بر دوش زن، تعهد حسن معاشرت بر دوش طرفین. پس نکاح یک عقد دو تعهدیه، برای هر دو طرف ایجاد تعهد میکنه. اما یک عقد چیه؟ بلا عوض. چرا عقد بلا عوضه؟ به خاطر اینکه چیزی داد و ستد نمیشه درش که بگیم این در ازای اون. مثلا زن نمیتونه بگه که من بایستی خیلی بیش از اینها مهریه میکنم، در واقع درج میکردم، مهریه کم درج کردم، خیار قبل دارم. نه، میگیم عقد بلا عوضه، عقد معوض نیست که درش مثلا خیار قبل ایجاد بشه، داد و ستدی صورت نگرفته. یک سری از عقود دو تعهدی هم معوضن، به عنوان مثال اجاره اشخاص. اجاره اشخاص معوضه، طرف قرار کار کنه پول بگیره. و دو تعهدی هم هست. چرا؟ چون برای اجیر تعهد ایجاد شده مبنی بر این که بیاد خانه ما را رنگ‌آمیزی کند، و برای من کارفرما، من اصطلاحاً مستأجر، در اجاره اشخاص به اون کارفرمایه تو قانون مدنی مستأجر گفته شده، برای من کارفرما یا من مستأجر این تعهد ایجاد شده که به اجیر اجرت بدن. پس میشه یک عقد چی؟ یک عقد دو تعهدی. هم دو تعهدیه و هم معوض. پس دیدی بعضی از عقود یک تعهدی بلا عوضن، مثل عاریه. بعضی از عقود یک تعهدی معوضن، مثل جعاله که فقط برای جائل ایجاد تعهد میشه. بعضی از عقود دو تعهدی بلا عوضن، مثل نکاح مثل نکاح که یک عقد غیر مالی است و بلا عوضه و دو تعهدی است، چون برای هر دو طرف ایجاد تعهد کرده. و بعضی از عقود دو تعهدی معوضن، مثل اجاره اشخاص. خب اجاره اشخاص دو تعهدیه؟ بله. وقتی قرارداد اجاره اشخاص منعقد شد، بیا خونه من رنگ‌آمیزی کن 10 میلیون پول بگی، دیگه وقتی قرارداد منعقد شد اجیر نمیتونه بگه من نمیخوام رنگ‌آمیزی کنم، دوست ندارم، اصلا پشیمون شدم، نه رنگ‌آمیزی میکنم نه 10 میلیون تو میخوام. نمیتونه اجیرم چه حرفی بزنه. عقد اجاره یک عقد لازمه، من میتونم هم درخواست الزامش رو بدم. برخلاف جعاله، در جعاله ایجاد تعهد نمیشه. فلزاست که میگیم جعاله یک تعهدیه، فقط برای جاعل ایجاد تعهد میکنه نه برای عامل. اما در اجاره اشخاص برای اجیر ایجاد تعهد میشه. اجیر نمیتونه بگه نه من پشیمون شدم، من نه پولی از تو میخوام نه رنگ‌آمیزی انجام میدم. نمیتونه هم چربی بزنه. در واقع در اجاره اشخاص ما با یک عقد دو تعهدی مواجه هستیم. اجیر مکلف باشه بیاد کارش انجام بده، ولو اینکه هنوز من پولی بهش پرداخت نکرده باشم، اما جعاله اینطور. حالا جعاله جلوتر میبینیم. جعاله یعنی تعهد جاعل. قانونگذار در قانون مدنی جعاله اینطور تعریف کرده: تعهد جاعل به پرداخت جعل در ازای کاری که عامل انجام بده. پس اینجا فقط تعهد در جعاله برای کی ایجاد شده؟ برای جاعل. طرف میگه که هر کس کیف منو پیدا کنه به 100 تومان من مجدگانی میدم. اینجا تعهد فقط برای کی ایجاد شده؟ اون کسی که این آیهی را زده، جاعل. فلزام شیک عقد یک تعهدی. دوستان تقسیم بندی عقود به عقود یک تعهدی و دو تعهدی ویژه عقود عهدی است. یعنی ما در خصوص عقود عهدی چنین تقسیم بندی را داریم که تقسیم میکنیم به عقود یک تعهدی و دو تعهدی. یعنی این تقسیم بندی ویژه عقود چیه؟ عقود عهدی. چنین اتفاقی درش رخ میده. خب تقسیم بندی دیگری که داریم، اقسام عقود از حیث آثار عهد. اقسام عقود از حیث آثار عقدنامه قبلا جلسه گذاشتم یک اشاره بهش کردیم. اقسام عقود از حیث آثار عقد تقسیم میشه به عقود تملیکی، عقود عهدی و عقود اذنی. دوستان البته آثار عقد محدود به این سه مورد نیست، اما عمده آثار عقد این سه مورده. بعضی وقتا اثر عقد انتقال مالکیت، به اینا میگیم عقود تملیکی، مثلا بیع، مثلا هبه، مثلا معاوضه. بعضی وقتا اثر عقد اینه که یک تعهدی ایجاد بشه، مثلا اجاره اشخاص که یک عقد عهدیه، جعاله که یک عقد عهدیه. در جعاله جاعل تعهد می کند به پرداخت جعل. در اجاره اشخاص اجیر تعهد می کنه کاری را برای ما انجام بده، و من کارفرما هم تعهد می کنم اجرت به او بپردازم. پس یک عقد عهدیه. آثار بعضی از عقود ایجاد اذنه، یعنی ما داریم به شخص دیگر اذن می دیم برای تصرف در اموال یا حقوق ما. در خصوص عقود اذنی توجه داشته باشیم که عقود اذنی چون منشأش و سرچشمش از اذن است، این سرچشمه که خشک بشه عقد اذنی منفسخ میشه. یعنی چی این سرچشمه که خشک بشه؟ میگیم در عقود اذنی به واسطه فوت یا محجور شدن یکی از طرفین عقد اذنی منفسخ میشه. مثلا در وکالت ما داریم به دیگری اذن میدیم برای تصرف در اموال یا حقوق ما، این که برای اموال ما را بفروشد. در آریه داریم به شخصی اذن میدیم برای اینکه از مال متعلق به ما به صورت رایگان استفاده کنه. در ودیعه داریم به شخصی اذن میدیم که مال متعلق به ما را ازش حفاظت کنه. خب این عقود که در واقع داریم اذن میدیم، اگر یکی از طرفین فوت کند یا مهجور شود، آن عقد اذنی منفسخ میشه. چه عقودی اینجوری هستن؟ چه عقودی عقود اذنی هستن؟ یعنی اگر یکی از طرفین فوت کنه یا مهجور بشه، آن عقد اذنی منفسخ میشه. نمیتونیم بگیم تمام عقود جایز این گونه‌اند. نه، نمیشه گفت تمام عقود جایز این گونه‌اند. اما دوستان، یک سری از عقود جایز که بهشون میگیم جایز اذنی، اگر یک طرف فوت کنه یا مهجور بشه، اون عقد جایز که اسمش را میگذاریم جایز اذنی منفسخ میشه. خب کدوم ها هستن؟ عقد وکالت، آریه، ودیعه، مضاربه، جعاله طبق نظر دکتر کاتوزیان و شرکت اذنی. شرکت اذنی منظورمون تو پرانتز اذن در اداره اموال مشاع هست. بنابراین عقود اذنی را یه بار دیگه برشماریم. عقود اذنی عقودی هستند که اگر احیانا یکی از طرفین فوت کنه یا مهجور بشه، عقد اذنی منفسخ میشه. چیا هستن؟ عبارتند از وکالت، ودیعه، آریه، مضاربه، جعاله و شرکت اذنی، که شرکت اذنی را همین جلسه یه مقدار جلوتر باهاش آشنا بشیم. شرکت اذنی تو پرانتز یعنی اذن در اداره اموال مشاع. اینا میشن عقود اذنی. خب با فوت یا هجر یکی از طرفین منفسخ میشوند. دوستان در این عقود اذنی که با فوت یا هجر یکی از طرفین منفسخ میشوند، آیا با ورشکستگی هم منفسخ میشوند؟ آیا این عقود جایز اذنی با ورشکستگی هم منفسخ میشوند؟ خیر، جز مضاربه که اونم در صورت ورشکستگی مالک سرمایه منفسخ میشه. پس عقود اذنی یعنی وکالت، ودیعه، آریه، مضاربه، جعاله و شرکت اذنی با فوت یا هجر یکی از طرفین منفسخ میشوند، با ورشکستگی منفسخ نمیشوند جز عقد مضاربه. عقد مضاربه یعنی من یه پولی به شما بدم، من میشم مالک سرمایه، شما میشید مضارب که شما با این پول کار کنی، سودش را تقسیم کنیم. عقد مضاربه، من میگم که من یه پولی دارم، من مالک سرمایه، این پول را به شما میدم که شما با این پول بری تو بورس، بری جاهای دیگه سرمایه گذاری کنی، کار کنی و سودش را بین من بینم دیگه چکار کنی؟ تقسیم کنی. میشه مضاربه. عقد مضاربه که یکی از عقود اذنی است، با فوت یا هجر طرف منفسخ می شود، این بماند. علاوه بر این در عقد مضاربه در صورت ورشکستگی مالک سرمایه چه اتفاقی میفته؟ مضاربه منفسخ میشه. در صورت ورشکستگی یکی مالک سرمایه، ورشکستگی عامل چطور، ورشکستگی مضارب چطور؟ نه، اون تأثیری نداره. اما در صورت ورشکستگی مالک سرمایه، چون مدیر تصمیم میخواد همه اموال من مالک سرمایه را جمع و جور کنه، یکی از این اموال پولیه که به شما دادن، پولیه که دست شما سپردن، فلذا مضاربه منفسخ میشه و شما بعد این پول را که شما مضارب، بعد این پولی را که من مالک سرمایه به شما سپردم که شما با این پول فعالیت تجاری انجام بدی، بعد این پول را برگردونی به کی؟ به مدیر تسویه. دوستان، این عقود میشن عقود اذنی. عقود اذنی پس عقودی شدن که از اذن سرچشمه گرفتن. چون از اذن سرچشمه گرفتن، با فوت یا هجر هر طرف منفسخ میشوند. حالا آیا میشه بگیم این عقود اذنی قائم به شخصن؟ بله، قائم به شخص هستن، اما یه چند دقیقه دیگه میبینیم نمیتونیم بگیم تمام عقود قائم به شخص اذنی هستن. رابطه عقود قائم به شخص و عقود اذنی و خصوص مطلقه که اینو جلوتر خواهیم. خب بریم سراغ تقسیم بندی دیگری که داریم، تقسیم بندی عقود از حیث قابل فسخ بودن. تقسیم بندی عقود از حیث قابل فسخ بودن. دوستان، از حیث قابل فسخ بودن ما عقود را تقسیم میکنیم به عقود لازم و جایز. از حیث قابلیت فسخ عقود را تقسیم میکنیم به عقود لازم و جایز. خب پس اقسام عقد از حیث قابلیت فسخ عبارت است از عقد لازم و عقد جایز. دوستان، ما در بحث انحلال عقود با سه عبارت مواجهیم. در بحث انحلال عقود سه تا عبارت داریم: عبارت فسخ و تفاسخ و انفساخ. در بحث انحلال عقود ما با سه عبارت مواجهیم: عبارت فسخ و تفاسخ و انفساخ. فسخ یعنی برهم زدن عقد با یک اراده، تفاسخ یا اقاله یعنی برهم زدن عقد با دو اراده، یعنی هر دو طرف بشینن عقد را برهم بزنن. لباسی خریداری کردید، این لباس را که خریداری کردید میبرید مغازه، باز پس میدید و مغازه‌دار پس بگیرد، این میشه اقاله. در فسخ یعنی برهم زدن عقد با یک اراده، نیاز به رضایت طرف مقابل نیست. اما تفاسخ یا اقاله یعنی هر دو طرف راضی هستند که این عقد برهم بخوره. انفساخ یعنی برهم زدن عقد، برهم خوردن عقد به عبارت بهتر، برهم خوردن عقد به صورت قهری و خود به خودی. پس انفساخ برهم خوردن عقد به صورت قهری و خود به خودی. در انفساخ اصلا دست ما نیست، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این عقد به صورت قهری و خود به خودی برهم خورده، میشه انفساخ. پس انفساخ یعنی برهم خوردن عقد به صورت قهری و خود به خودی. خب توجه داشته باشین دوستان، در خصوص انفساخ، انفساخ ناشی از دو چیز ممکنه باشه. یکی ناشی از حکم قانون مثل هم که گفتیم در عقود اذنی به واسطه فوت یا هجر هر یک از طرفین عقد منفسخ میشه. انفساخ ممکنه یا ناشی از حکم قانون باشه یا ناشی از یه چیزی که باز جلوتر میبینیم به نام شرط انفساخ، یعنی طرفین در قرارداد شرطی درج کنن که اگر فلان اتفاق افتاد عقد منفسخ میشود. خب پس دوستان در بحث انحلال عقد میگیم که انحلال عقد سه شیوه داره، یا یک طرف عقد را برهم میزند با یک اراده، اسمش را میگذاریم فسخ، یا دو طرف توافق میکنند که این عقد خاتمه پیدا کند، اسمش را میگذاریم اقاله، یا به عبارت دیگر تفاسخ، یا اینکه عقد به صورت خود به خودی منحل میشه، اسمش را میذاریم انفساخ. عقدی که به صورت خود به خودی منحل شده میشه منفسخ. انفساخ مصدرشه، منفسخ اسم فاعلشه. یه چیزه، عقدی که دچار انفساخ شده چی شده؟ منفسخ شده. خب دوستان انفساخ یعنی انحلال عقد به صورت قهری و خود به خودی، عقد دچار انفساخ شده یا به عبارت دیگر چی شده؟ منفسخ شده. خب این انفساخ یا ناشی از حکم قانونه، قانونگذار گفته اگه فلان اتفاق بیفته عقد منفسخ میشه، مثل همین اینکه در وکالت وکیل یا موکل بمیره، در ودیعه، عاریه، مضاربه یکی از طرفین فوت کنه یا مهجور بشه در عقود اذنی، چه اتفاقی میفته؟ عقد منفسخ میشه. پس انفساخ یا ناشی از حکم قانون است یا ناشی از شرط انفساخ. شرط انفساخ یا به عبارت دیگر شرط فاسخ یعنی آن که ما در قرارداد شرطی درج کردیم که اگر اون اتفاق بیفته قرارداد ما چی میشه؟ قرارداد ما خود به خود منحل میشه. پس ما در قرارداد شرطی درج کردیم که اگر اون اتفاق رخ بده قرارداد ما خود به خود منحل میشه. این میشه چی؟ این میشه در واقع شرط فاسخ یا شرط انفساخ. مثلا من در قرارداد پیمانکاری نوشتم که اگر قیمت ارز بیش از 30% افزایش پیدا کند این قرارداد پیمانکاری خود به خود منفسخ است. این قرارداد پیمانکاری خود به خود منفسخ است. بهش میگیم شرط انفساخ یا شرط فاسخ یا به عبارت دیگه شرط تعلیقی فاسخ. اینا جلوتر بیشتر میبینیم. خب حالا برگردیم سراغ اسلاید قبلی. ببینید ما میگیم اقسام عقود از حیث قابلیت فسخ. اقسام عقود از حیث قابلیت فسخ، از حیث قابلیت فسخ ما عقود را به دو دسته تقسیم میکنیم. از حیث قابلیت فسخ عقود را به دو دسته تقسیم میکنیم، عقود لازم و عقود جایز. دوستان عقد لازم، اول عقد جایز را بگم، عقد جایز عقدیه که هر طرف میتونه الکی فسخش کنه، بگه من دوست دارم فسخش کنم. میتونیم بگیم تو حق نداری، آخه چرا؟ نه، میگه آقا دوست دارم، این چه عقد جایز، دوست دارم، دلم میخواد فسخش کنم. من به یه نفر وکالت دادم، دلم میخواد دیگه ایشون وکیل من نباشه. من کتابم رو به یه نفر آریه دادم، دلم میخواد دیگه کتابم رو پس بگیرم. من خونم رو به یکی سپردم که مواظبش باشه، عقد ودیعه.
دلم میخواد بگم دیگه مواظبش نباش، کلیدو بیار. یا اون اگر اونم اگر دلش بخواد میتونه کلیدو پس بیاره، میتونه بگه من دیگه دلم نمیخواد از خونه تو مواظبت کنم، دلم میخواد دیگه کلیدتو پس بدم. این میشه عقد چی؟ عقد جایز. عقد جایز عقدی است که از جانب هر طرف بدون اینکه نیاز به بهانه خاصی داشته باشه قابل فسخه. اما دوستان، عقود لازم قابل فسخ نیستن. در واقع فسخ کردن عقود لازم نیاز به بهانه داره. شما وقتی رفتین یک جنسی از بازار خریدید آوردید خونه، نمیتونید بعد از این چند دقیقه نگاه کردید این خوش رنگ نیست. یه فرشی تو مغازه دیدی، فرشه رو خریدی آوردی خونه، بعدن مثلا تو خونه که انداختی دیدی که نه مثلا خوش رنگ نیست، اینجا تو مغازه این پروژکتورا بهش خورده بود، این فرشه خیلی خوشگل شده بود، خیلی خوش رنگ نیست، میتونی بگین دلم میخواد این فرشه رو پس بدم؟ نه، مگر اینکه یه بهانه ای داشته باشید. مثلا خیار تدلیس، بگید فریبمون داد، نورا را یه جوری اونجا کار کردن تو مغازه آدم فریب میخوره. خیار تدلیس، خیار قبن، این فرشه قیمتش مثلا 50 میلیون بود، ما خریدیم 200 میلیون، ما خریدیم 100 میلیون. خیار قبن، خیار عیب، این فرشه بیت خورده است، یه جایش آفت زده، یه جایش پوسیده. خیار عیب، بنابراین خیار تخلف از شهر، ما فرش 12 متری خریدیم، الان میبینیم 11 متریه. بنابراین عقود لازم دلم میخواد فسخش کنم دیگه توش نداریم. عقود لازم رو اگر میخواییم فسخ کنیم باید یه سری بهانه داشته باشیم. به اون بهانه ها میگیم خیارات. به اون بهانه هایی که ما با اون بهانه ها عقود لازم را فسخ میکنیم، مثل اینکه گرون خریدم، سرم و کلا گذاشتیم، مال معیوب بود، از شروط تخلف کردی، به اون بهانه ها میگیم خیارات. گرون خریدم، خیار قبل، مال معیوب بود، خیار عین، فریبم دادی، خیار تدلیس، قرار بود 12 متر باشه 11 متر، خیار تخلف از شر. اینا میشن چی؟ اینا میشن خیارات. اما در عقود جایز ما نیاز به خیارات نداریم، دلمون میخواد فسخ کنیم میریم فسخ میکنیم. خب دوستان، در خصوص عقود جایز، قانون‌گذار برای عقود جایز دو تا مشخصه بیان کرده. یکی این که گفته عقود جایز قابل فسخند چجوری دلم بخواد. یکی هم این که گفته عقود جایز با فوت یا هجر هر یک از طرفین منفسخ می‌شوند. این که قانون گذار گفته عقود جایز با فوت یا هجر هر یک از طرفین منفسخ می شوند، در واقع مشخصه عقود جایز نیست، بلکه مشخصه عقود جایز اذنی است. آها، پس ما فهمیدیم که عقود جایز را بایستی به دو دسته تقسیم کنیم. عقود جایز را یکی باید بگیم جایز اذنی و دیگری جایز غیر اذنی. پس فهمیدیم که عقود جایز را بایستی به دو دسته تقسیم کنیم. جایز اذنی اونایی هستند که هم قابل فسخند و هم از اذن سرچشمه گرفتن. پس وقتی اذن خشک بشه، اون عقد جایز اذنی هم از بین میره. عقود جایز اذنی با فوت یا هجر هر یک از طرفین منفسخ میشن. عقود جایز اذنی چیان؟ گفتیم وکالت، ودیعه، عاریه، مضاربه، جعاله، شرکت اذنی، اینا میشن عقود جایز اذنی. اما دوستان، عقود جایز غیر اذنی قابل فسخن ولی با فوت یا هجر منفسخ نمیشن. عقود جایز غیر اذنی را مثلا میبینیم، به عنوان مثال، به عنوان مثال از عقود جایز غیر اذنی را خواهم مثال بزنم. به عنوان مثال از عقود جایز غیر اذنی چند تا مثال بزنیم. به عنوان مثال، چی به ذهن شما میرسه؟ یه مثال شما بگی. عقود جایز غیر اذنی نامزدی. بله نامزدی عقد جایزه. نامزدی یعنی چی؟ یعنی قرار و مدار برای ازدواج کردن، توافق برای اینکه در آینده ازدواج کنند. دو نفر با هم دیگه قول و قرارشون رو میذارن بعد از خاتمه کرونا ازدواج کنن، این چه نامزدی؟ جایزه. بعد جایزه میتونه پشیمون بشه هر طرف، تا زمانی که هنوز عقد نکردن میتونن پشیمون بشن. خب آیا اذنیه؟ نه. یعنی چی؟ یعنی اگر یکی از طرفین دچار محجوریت شود، اگر یکی از طرفین دچار محجوریت شود، این نامزدیه بر هم نمیخوره. حالا درسته اگر یکی از طرفین دچار محجوریت شود، دچار حجر بشه، طرف مقابل میتونه بگه آه خب من دیگه مثلا نمیخوام با این آدم محجور شده، دیگه نمیخوام باهاش ازدواج کنم، ولی صرف محجور شدن خود به خود نامزدی رو از بین نمیبره. البته اگر یکی از طرفین فوت کنه چطور؟ خب دیگه اینجا نامزدی چون قائم به شخصه از بین میره. یا مثلا مثال دیگر وصیت. وصیت کسی وصیت تملیکی میکنه، فلان مال را بعد از فوت من بدید به فلانی. اینجا اگر موسی قبل از آن که بمیرد مهجور بشه، آلزایمر بگیره، مجنون بشه، آیا وصایای او منفسخ میشه؟ نه. وصیت جایزه اما اذنی نیست. موسی تا زمانی که نمرده میتونه از وصیت پشیمان بشه، موسی تا زمانی که فوت نکرده میتونه از وصیت رجوع کند، اما اگر رجوع نکرد این وصیت او به قوت خودش باقیه. حالا اگر موسی دچار حجر بشه چطور؟ وصیت از بین میره؟ نه، وصیت از بین نمیره، وصیت به قوت خودش باقی میمونه. پس وصیت یک عقد جایزه، اما چیه؟ اما غیر اذنیه. یا مثال دیگر، حالا خواهیم دید مثالهای دیگر داشته، مثلا رهن که حالا اینا جلوتر میبینیم. بنابراین ما عقود جایز را تقسیم میکنیم به جایزه، اذنی و غیر اذنی. خب یا حبس مطلق. حبس مطلق که اینا هم جلوتر خواهیم دید. دوستان این در پس در خصوص عقود جایز. ما گفتیم که عقود جایز دو تا مشخصه دارن. عقود جایز دو تا مشخصه دارن. مشخصه اول این که قابل فسخند همشون. مشخصه دوم که قانونگذار بیان کرده و البته خیلی دقیق و صحیح نیست، این که عقود جایز به فوت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ میشن. گفتیم این مشخصه دوم خیلی صحیح نیست. چرا؟ عقود جایز به فوت یا حجر هر یک از طرفین در صورتی منفسخ میشن که اون عقد جایز جایزه اذنی باشه. خب این پس دوتا مشخصه عقود جایز. عقود لازم گفتیم عقودی هن که همینجوری قابل فسخ نیستن. ما اگر بخوایم یک عقد لازم بر هم بخوره، یا باید رضایت طرف مقابل را جلب کنیم و این عقد لازم را با هم اقاله کنیم، یا اگر نتونیم رضایت طرف مقابل را جلب کنیم بایستی یکی از بهانه های فسخ عقد لازم را داشته باشیم. به این بهانه های فسخ اصطلاحا میگیم خیارات. به این بهانه های فسخ اصطلاحا میگیم خیارات. پس ما بایستی یکی از بهانه های فسخ عقود لازم را داشته باشیم که اسم این بهانه ها را میگذاریم خیارات. خب در خصوص عرضم به حضور شما که عقود لازم، ما عقود لازم را تقسیم میکنیم به عقود لازم خیاری و غیر خیاری. یک تقسیم بندی پس در عقود لازم داریم. عقود لازم را تقسیم میکنیم به لازم خیاری و غیر خیاری. منظور از عقد لازم خیاری یعنی چی؟ آیا منظور از عقد لازم خیاری یعنی عقد لازمی که یکی از خیارات مثل خیار قبل، خیار شرط، خیار عیب، خیار تخلف از شرط درش باشه؟ نه، منظور از عقد لازم خیاری یعنی عقد لازمی که یک خیار، خیار شرط در آن وجود داشته باشه. حالا سایر خیارات هست یا نیست مهم نیست، یه خیار اگر در عقد وجود داشته باشد ما به آن عقد میگیم عقد لازم خیاری. این که در اون عقد خیار قبل و عیب و تدلیس و تخلف از شرط و غیره وجود داره یا نداره مهم نیست. ما اگر یک خیار در عقد وجود داشته باشه به اون عقد میگیم عقد لازم خیاری. اگر این خیار وجود نداشته باشه ولی سایر خیارات وجود داشته باشه، اگر یک خیار، این خیار شرط وجود نداشته باشه اما سایر خیارات وجود داشته باشه، اون وقت میشه لازم غیر خیاری. بنابراین اون چیزی که باعث میشه ما بگیم این عقد لازم لازم خیاری است وجود یک خیاره به نام خیار شرط. اگر این خیار شرط وجود داشته باشد میشه لازم خیاری. خب خیار شرط یعنی چی؟ خیار شرط یعنی ما در قراردادی شرط کنیم که یک طرف یا هر دو طرف یا شخص ثالث بتواند، پس خیار شرط یعنی در قرارداد شرط کنیم که یک طرف یا دو طرف یا شخص ثالث بتواند در مدت معینی قرارداد را برهم بزند. پس ما در قرارداد شرط کردیم که یک طرف یا دو طرف یا شخص ثالث در مدت معینی بتواند قرارداد را برهم بزند. این میشه خیار شرط. دوستان اولا خیار شرط تنها خیاریه که برای شخص ثالث هم قابل درک. خیار شرط تنها خیاری است که برای شخص ثالث هم قابل درک. ثانیاً مدت داره، میگیم یک طرف یا دو طرف یا شخص ثالث در مدت معینی میتونه قرارداد را برهم بزنه. حالا با بقیه احکام خیار شرط سر جاش در بحث خیارات آشنا میشیم، ولی فعلا میگیم یک طرف یا دو طرف یا شخص ثالث بتواند در مدت معینی قرارداد را برهم بزند، این اسمش میشه خیار شرط. عقدی که یک همچین خیاری درش وجود داشته باشه میشه عقد لازم خیاری، همچین خیاری وجود نداشته باشه میشه غیر خیاری. خب حالا بعضا میگن خیار شرط و شرط خیار چه فرقی داره؟ هیچی، یکیه. یکیه یعنی چی؟ شرط خیار یعنی ما در قرارداد بنویسیم مثلا بند 4 بایه میتواند ظرف 3 ماه قرارداد را فسخ کند، یا طرفین میتوانند ظرف 1 هفته قرارداد را فسخ کنند. این اسم نوشتنه میشه شرط خیار. اسم محصول و نتیجهش میشه خیار شرط. پس شرط خیار و خیار شرط یه چیزه. اون نوشتنه را که داریم مینویسیم بایه میتواند ظرف 1 هفته قرارداد را فسخ کنه، در واقع داریم چیکار میکنیم؟ داریم شرط خیار میکنیم، داریم شرط خیار در قراردادمون میکنیم، یعنی داریم خیاری در قراردادمون جاسازی میکنیم. این میشه شرط خیار، یعنی درس کردن خیار. نتیجهش میشه چی؟ خیار شرط. ما الان نسبت به این قرارداد چی داریم؟ خیار شرط داریم. پس شرط خیار و خیار شرط یه چیزه. اون نوشتنه رو میشه میگن شرط خیار، نتیجه و ثمرش و اختیاری که برای فسخ به ما میده اسمش میشه خیار شرط. پس قیلی این ذهنمون رو درگیر الفاظ نکنیم. خب حالا دوستان ما عقود لازم رو تقسیم کردیم به خیاری و غیر خیاری. این تقسیم بندیه که میگن آیا عقود جایز هم ممکن است خیاری و غیر خیاری داشته باشه؟ آیا ما در عقود جایز هم ممکنه عقود جایز خیاری و عقود جایز غیر خیاری داشته باشیم؟ در یه حالت میتونیم، البته در کتابها، در جزوات، در کتابهای مختلف تقسیم بندی عقود به خیاری و غیر خیاری را فقط برای عقود لازم بیان میکنند. ولی اینا تو ذهنتون داشته باشید که اگر جای دیدید تو آزمونی یه بار طراح اینجوری سوال داد و نظرش اینجوری بود، شما تعجب نکنید. اینا توی ذهنتون داشته باشید که عقود جایز هم در یه حالت ممکنه جایز خیاری باشن. یعنی در عقود جایز ما خیار شرط داشته باشیم. ممکنه بگید عقود جایز که گفتیم هر طرف میتونه الکی دل بخواهی چون دلم میخواد قرارداد را فسخ کنه. دیگه جایز خیاری یعنی چی؟ یعنی آن که در عقد جایز خیار شرط بگذاریم، نه برای طرفین بلکه برای ثالث. ببینید خیار شرط خیاری بود که ممکنه برای شخص ثالث درج بشه. پس اگر ما در قرارداد خیار شرط درج کنیم، نه برای طرفین بلکه برای شخص ثالث، در این صورت اسمش میشه عقد جایز خیاری. بنابراین عقود جایز هم اینا داشته باشید تو ذهنتون که ممکنه خیاری باشند. ولی دوستان نظر متداول و متعارف اینه که تقسیم بندی به خیاری و غیر خیاری فقط برای عقود لازمه. یعنی اساتید نویسندگان وقتی از عقود خیاری و غیر خیاری صحبت میکنن، فقط در خصوص عقود لازم همچین تقسیم بندی دارن. اگر برای ما یه تستی اومد، میگیم که بله عقود لازم به خیاری و غیر خیاری تقسیم میشه. ولی عقود جایز اگر یه بار مثلا به شما گفتن آیا در عقود جایز خیار شرط راه دارد، میگیم بله برای ثالث. مثلا من کتابم را به شما آریه دادم، میگم من کتابم را به آریه میدم، ولی برادر من ممکنه به این کتاب نیاز داشته باشه، اگه برادرم خواست بهش بده. یعنی دارم برای برادرم، برای شخص ثالث خیار شرط درج میکنیم در این عقد آریه که یک عقد جایزه. در این عقد آریه که یک عقد جایزه و من کتاب خودم را به شما آریه دادم، میگم اگه برادرم لازم داشت بهش بده. یعنی دارم برای برادرم خیار شرط درج میکنم. خب دوستان، پس از حیث این که آیا یک عقد قابل فسخ هست یا نیست، ما تقسیم کردیم به عقود لازم و عقود جایز. توجه داشته باشید که ما یک اصلی داریم تحت عنوان اصل لزوم، ماده 219 قانون مدنی. اصل لزوم یعنی چی؟ اصل لزوم یعنی آن که اگر تردید کنیم که عقدی لازم است یا جایز، باید بنا را بر آن بگذاریم که آن عقد لازم است. پس اصل لزوم میگه اگر تردید کنیم که عقدی لازم است یا جایز، باید بنا را بر آن بگذاریم که آن عقد لازم است. این میشه اصل لزوم. اصل لزوم. فلذا مثلا راجع به عقود نامعین، عقودی که طبق ماده 10 قانون مدنی منعقد میشن، عقود نامعین که طبق ماده 10 قانون مدنی منعقد میشن، ما نمیتونیم لازمن یا جایز، میگیم باید بنا را بر آن بگذاریم که لازمن. پس این میشه اصل لزوم. دوستان یه اصل دیگه هم داریم، اصل الزام آور بودن عقود. اصل الزام آور بودن عقود چی میگه؟ اصل الزام آور عقود، الزام آور بودن عقود میگه چه عقود لازم و چه عقود جایز، چه عقود لازم و چه عقود جایز، تا زمانی که فسخ نشدن، همون حتی عقود جایز، تا زمانی که فسخ نشدن، تا زمانی که عقد منحل نشده، برای طرفین تعهداتی ایجاد میکنه که بایستی این تعهدات را انجام بدن، بایستی به آثار عقد پایبند باشن. پس اصل الزام آور بودن عقود ویژه عقود لازم نیست. اصل الزام آور بودن عقود هم در عقود لازم جاریه و هم در عقود جایز. اصل الزام آور بودن عقود میگه آقا تا زمانی که یک عقد باقی است، حالا عقد لازمه یا عقد جایزه، تا زمانی که این عقد باقی است و منحل نشده، طرفین به التزامات ناشی از آن عقود بایستی پایبند باشن، به تعهدات ناشی از آن عقود بایستی پایبند باشن. این میشه اصل الزام آور بودن عقود. اما اصل لزوم چی میگه؟ اصل لزوم میگفت اگر شک کنیم عقدی لازمه یا جایز، میگیم چیه؟ میگیم لازم. دوستان پس این بحث عرضم به حضور شما که اقسام عقد از حیث قابلیت فسخ. حالا ما یک بحث داریم تحت عنوان روش‌های غیر قابل فسخ کردن عقود جایز. میخواییم ببینیم که با چه روش هایی میتوان عقود جایز را تبدیل کرد به عقود لازم. با چه روش هایی میتوان عقود جایز را تبدیل کرد به عقود لازم. البته بهتره بگیم که با چه روش هایی میتوان عقود جایز را تبدیل کرد به عقودی غیر قابل فسخ. اینجوری بگیم بهتره. چرا اینجوری بگیم بهتره؟ به خاطر اینکه با اعمال این روش ها، با اعمال این روش ها، عقد جایز قابلیت فسخش منتفی میشه، اما منفسخ شدنش به واسطه فوت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ نمیشه. پس این که ما گفتیم که در این موارد عقد جایز تبدیل میشه به عقد لازم، توجه داشته باشید به عبارت بهتر و دقیق تر، تبدیل میشه به یک عقد غیر قابل فسخ. یعنی فقط قابلیت فسخ منتفی میشه، اما اینکه عقد به واسطه فوت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ بشه، این همچنان سر جاش هست، اون انفساخه همچنان سر جاش هست. خب ببینیم چی هست این روش های غیر قابل فسخ کردن عقود جایز. مورد اول، درج عقد جایز به صورت شرط نتیجه در ضمن یک عقد لازم دیگر. ببینید دوستان، ما بیایم عقد جایز را به صورت شرط نتیجه ببریم در ضمن یک عقد لازم دیگر. خب تا زمانی که اون عقد لازم سر جاش هست، تا زمانی که اون عقد لازم باقی است، این عقد جایز را نمیشه کارش کرد، نمیشه فسخ کرد. مثال بارزش که دیدیم این که عقد وکالت که یک عقد جایزه، به صورت شرط نتیجه در عقد نکاح درج میشه. اینو دیدید یا شنیدید؟ در عقد نامه ها می نویسن زن وکیل مرد در طلاق می باشد. خب شما می دونید که طلاق، حق طلاق با مرده، حق طلاق با مرده. خب این که حق طلاق با مرده، مرد میاد و به زن وکالت در طلاق میده. مرد میاد به زن وکالت در طلاق میده. خب این که مرد به زن وکالت در طلاق میده، وکالت یک عقد جایز دیگه، برای اینکه مرد نتونه زن را از این وکالت عزل کنه، میایم چی کار میکنیم؟ میایم میگیم که این وکالت به صورت شرط نتیجه در عقد لازم درج میشه. این وکالت به صورت شرط نتیجه در عقد لازم درج میشه. چجوری؟ میگیم که به موجب این عقد نکاح، مرد به زن وکالت در طلاق داد. اینجا دوستان دیگه مرد نمیتونه این وکالت را فسخ کنه، چون اومده به صورت شرط نتیجه در عقد لازم. خب چرا از عبارت شرط نتیجه استفاده کرد؟ گفتیم درج این عقد جایز به عنوان شرط نتیجه، درج عقد جایز به عنوان شرط نتیجه. چرا از عبارت شرط نتیجه استفاده کردیم؟ مثال بزنم برای شما. درج عقد جایز، درج عقد جایز به صورت شرط نتیجه در یک عقد لازم و درج عقد جایز به صورت شرط در یک عقد لازم. این دو تا رو مثال بزنم. ببینید همین نکاح را مثال بزنید. درج عقد جایز به صورت شرط نتیجه، مثلا بگیم که به موجب این عقد نکاح، مرد به زن وکالت در طلاق داد. این میشه شرط نتیجه. حالا شرط فعلش رو مثال بزنم. میگیم که در شرط فعل به عنوان مثال، مثلا میگیم که به موجب این عقد نکاح، به موجب این عقد نکاح مرد متعهد شد به زن وکالت در طلاق بدهد. بالایی میشه شرط نتیجه، پایینی میشه شرط فعل. بالایی میشه شرط نتیجه، پایینی میشه شرط فعل. تفاوتشون در چیه؟ ببینید دوستان، درج عقد جایز به صورت شرط نتیجه در یک عقد لازم، میگم که به موجب این عقد نکاح مرد به زن وکالت در طلاق داد، تمام شد، وکالت تمام شد، داده شد، رفت به کارش. این میشه شرط نتیجه. اینجا دیگه مرد نمیتونه زن را از این وکالت عزل کنه. چرا؟ چون وکالت به عنوان عقد جایز در دل عقد لازم اومده، کسب لزوم میکنه. اما در حالت پایینی، درج عقد جایز به صورت شرط فعل، در حالت پایینی درج عقد جایز به صورت شرط فعل به موجب این عقد نکاح مرد باید به زن وکالت بده. مرد متعهد شد به زن وکالت بده، یعنی هنوز نداده. خب اوکی، اگه مرد آدم خوش‌قولی باشه و بره بعدن وکالت بده، میتونه این وکالت را در حالت پایینی میتونه این وکالت را فسخ کنه؟ بله میتونه. مرد میگه وکالت که نیومد در دل نکاح، بلکه من متعهد شدم به شمای خانوم وکالت بدم در چی؟ در طلاق. خب دادم دیگه وکالت بدم، فرداش وکالت میدم، پس فردام وکالت را چیکار میکنم؟ پس فردام وکالت را فسخ میکنم. من مرد متعهد شدم، من مرد متعهد شدم به زن وکالت در طلاق بدم. خب امروز ازدواج کردیم، من متعهد شدم به زن وکالت در طلاق بدم. خب فردا چون آدم خوشقولی هستم، فردا میرم وکالت در طلاق میدم، یعنی شرط فعل را اجرا میکنم. خب وکالت هم عقد جایزه، پس فردا میرم وکالت را فسخ میکنم. میشه؟ آره میشه، در شرط فعل میشه. بنابراین اگر ما عقد جایز را به صورت شرط فعل درج کنیم، یعنی اون عقد جایزه هنوز انشا نشده، بلکه ما تعهد کردیم که انشا بکنیم در آینده. اگر انشا کردیم، باز هم اون عقد یک عقد جایزه و قابل فسخه. باز هم اون عقد یک عقد جایزه و قابل فسخه. فلذا سیرن روش های غیر قابل فسخ کردن عقود جایز، روش اول گفتیم درج به عنوان شرط نتیجه. خب مورد بعد، درج اسقاط حق فسخ به صورت شرط نتیجه. درج اسقاط حق فسخ به صورت شرط نتیجه. ببینید درج اسقاط حق فسخ به صورت شرط نتیجه یعنی چی؟ ما یه عقد جایز منعقد کردیم، وکالت. یه عقد لازم هم منعقد میکنیم، مثلا بیع. این عقد جایز که منعقد کردیم قابل فسخه، بعد دیگه جایزه پس قابل فسخ. یه عقد لازم هم منعقد میکنیم، مثلا بیع. بعد در این عقد بیع یه شرط میذاریم، مینویسیم اون عقد وکالت مورخ فلان غیر قابل فسخ شد، یا طرفین حق فسخ عقد وکالت مورخ فلان رو از خود سلب و ثابت نمودن، یا اینکه موکل حق عزل وکیل موضوع وکالتنامه شماره فلان رو از خود سلب و ثابت نمودن. یعنی ما یک عقد جایز داشته ایم که اون عقد جایز قابل فسخ، قابلیت فسخ اون عقد جایز را در این عقد لازم در قالب یک شرط نتیجه از خودمون سلب و ثابت کردیم. این میشه درج اثبات حق فسخ به صورت شرط نتیجه. درج اسقاط حق فسخ به صورت شرط نتیجه. دوستان این هم یک روشی. بنابراین ما در حالت اول کل عقد جایز را می بردیم در دل عقد لازم، اما در این حالت کل عقد جایز را در دل عقد لازم نمیبریم. عقد جایز جدا، عقد لازم هم جدا، اما فقط در عقد لازم یک عبارتی درج کردیم، یه عقد جایز جدا، یه عقد لازم هم جدا. حالت دوم داریم، در عقد لازم یه بندی، یه شرطی، یه عبارتی درج کردیم که طرفین حق فسخ فلان عقد جایز را که قبلا منعقد کرده اند از خود سلب و ثابت نمودند. این میشه حالت دوم. این میشه حالت دوم. خب حالا در حالت دوم، یعنی درج اثبات حق فسخ به صورت شرط نتیجه، نه داشته باشید که در حالت دوم یعنی درج اثبات حق فسق به صورت شرط نتیجه. دوستان اگر به صورت شرط فعل باشه چطور؟ به صورت شرط فعل باشه فایده نداره. به صورت شرط فعل یعنی چی؟ من یه وکالت به شما دادم، وکالت لازمه یا جایزه؟ جایز. بعدن بیام در قرارداد بی، بعدن بیام در قرارداد بی چی کار کنم؟ در قرارداد بی بیام بنویسم که من موکل که این وکالت را به شما دادم، من موکل که این وکالت را به شما دادم متعهد هستم که حق فسخ وکالت را از خود سلب و ثابت نمایم. این میشه درج اسقاط حق فسخ به صورت شرط فعل. پس این شد درج اسقاط حق فسخ به صورت شرط فعل. پس چه اتفاقی افتاد؟ درج اثبات حق فسق به صورت شرط فعل به این شکل شد، به این شیوه شد، به این ترتیب شد که من موکل به شما یک وکالتی دادم به عنوان مثال، خب این وکالت قابل فسقه. بعدن در یک عقد لازمی که منعقد می شود، در یک عقد لازمی که بعدن منعقد میشه، من متعهد شوم که حق فسخ اون وکالت را سلب و ثابت کنم. این میشه درج اسقاط حق فسخ به صورت شرط فعل. دوستان تا زمانی که من اون حق فسخ را از خودم سلب و ثابت نکردم، هنوز اون عقد جایز قابل فسخه. هر زمانی من تعهد خودم را اجرا کردم و حق فسخ را از خودم سلب و ثابت کردم، دیگه اون عقد جایزه قابلیت فسخش را از دست. بنابراین درج اثبات حق فسخ رو گفتیم باید به صورت شرط چی باشه؟ شرط نتیجه باشه. به صورت شرط نتیجه باشه. یک بار دیگه مثال بزنم. یه وکالتنامه منعقد شده، بعد از مدتی یه مباینامه منعقد میشه، لازم هم نیست موضوعشون راجع به یک مال باشه، فرقی نداره. در این مباینامه یه شرط میذاریم که مثلا موکل حق فسخ وکالتنامه شما فلان رو از خود سلب و ثابت نمود. این میشه شرط نتیجه. اینجا دیگه اون وکالت قابل فسخ نیست. اما اگر بنویسیم موکل تعهد کرد، موکل تعهد کرد که حق فسخ وکالتنامه شما فلان را ثابت کند، تعهد کرد که ثابت کند، یعنی هنوز ثابت نکرده. پس میشه به صورت شرط چی؟ شرط فعل. خب اینجا هنوز ثابت نکرده، پس اون عقد وکالت هنوز جایزه، هنوز قابل فسخه. حالا هر وقت این آدم تعهد خودش را اجرا کرد و اون حق فسخ را از خودش ثابت کرد، دیگه وکالت غیر قابل فسخ میشه. روش سوم، درج اسقاط حق فسخ در همان عقد. دوستان خیلی از حقوقدان ها مثل دکتر کاتوزیان میگن لازم نیست و نیاز نیست که ما بریم در یک عقد دیگر حق فسخ این عقد را از خودمون سلب و ثابت کنیم. چه نیازی است که ما یه وکالتنامه تنظیم کنیم، دوباره یه مبایعنامه تنظیم کنیم، در این مبایعنامه بنویسیم طرفین حق فسخ فلان عقد جایز را ندارند؟ ایشون میگن خب ما میتونیم در همون عقد جایز، همون عقد وکالت، بیان بنویسیم که طرفین حق فسخ ندارن، طرفین حق فسخ را از خود سلب و ثابت کردن. پس این روش سوم، درج اثبات حق فسخ در همون عقد. روش چهارم از روش های غیر قابل فسخ کردن عقود جایز، تعیین مدت به نحو ملزم، یعنی ملزم یعنی الزام آور. تعیین مدت به نحو ملزم یعنی الزام آور. دوستان ما اگر در عرضم به حضور شما که عقود جایز به نحو ملزم یعنی الزام آور مدت تعیین کنیم، در آن مدت نمیتونیم عقد را فسخ کنیم. حالا اینکه تعیین مدت در عقود جایز چه جوریه اینا بزنیم جلوتر میگیم. اما تعیین مدت به نحو ملزم، مثلا فرض کنید ما برای عقد وکالت بنویسیم این وکالت 30 ساله است و تا قبل از انقضای 30 سال موکل حق فسخ ندارد. این وکالت 30 ساله است و تا قبل از انقضای 30 سال موکل حق فسخ ندارد. پس این میشه تعیین مدت به نحو چی؟ به نحو ملزم، الزام آور. پس تعیین مدت به نحو ملزم که نخواهیم دید، جلوتر راجع به تعیین مدت در عقود جایز صحبت میکنیم. اگر ما بیایم در عقود جایز یک مدت به نحو الزام آور تعیین کنیم، آقا این وکالت 30 ساله است و تا قبل از انقضای 30 سال طرفین حق فسخ ندارن، دیگه اینجا نمیشه اون وکالت را فسخ کرد. و مورد آخر، انعقاد در قالب عقد صلح. دوستان، انعقاد در قالب عقد صلح، ما اگر عقود جایز را ببریم در قالب عقد صلح منعقد کنیم، دیگه فعلا اون عقد جایز قابل فسخ نیست. علاوه بر این، تازه چون رفته در قالب عقد صلح، با فوت یا هجر طرفین منفسخ نمیشه. در این یک حالت فقط، در این یک حالت، چون رفته در قالب عقد صلح، با فوت یا هجر یک طرف منفسخ نمیشه. انعقاد در قالب عقد صلح، مثال بزنم، هبه، هدیه دادن. یه عقدیه که از جانب هدیه دهنده یعنی واهب جایزه. حالا جز در یه شرایط، اصولا از جانب هدیه دهنده جایزه. حالا این هدیه دادن بیاد بره در قالب عقد صلح، من به جایی که مالی را به شخصی هدیه بدم، مجاناً به او تملک کنم در قالب صلح، بگم من این گوشی موبایل را مجاناً به تو صلح می کنم، من این گوشی موبایل را مجاناً به تو صلح می کنم، ما باعث میشه که چی؟ باعث میشه که دیگه این هبه ما قابل عرضم بزرگ شما که رجوع نباشه، دیگه رفته در قالب عقد صلح. دیگه به جای اینکه این گوشی موبایل را به شما هبه کنم که میتونم رجوع کنم ازش، اومدم و این گوشی موبایل را مجاناً به شما صلح کردم، اینجا دیگه این صلح قابل رجوع نیست. دوستان، اینها روش های غیر قابل فسخ کردن عقود جایز. یه 10 دقیقه استراحت کنیم و عرضم به حضور شما که برمیگردیم و ادامه مباحث را ببینیم. دوستان، پس 10 دقیقه استراحت داشته باشید. انشاءالله برمیگردیم و ادامه مباحث. فعلا خسته نباشید. Mm-hmm.